صفحه 274. در حقیقت نه تنها شیء و ماهیتش یکیست، بلکه چنان که از آنچه گفتیم برمی آید قول شارح آنها هم یکیست، زیرا اینکه واحد و ماهیت واحد یک و همان است بالعرض نیست، و علاوه اگر آنها غیر از یکدیگر باشند این سلسله تا لایتناهی ادامه خواهد یافت. پانویس: یعنی اگر واحد غیر از ماهیت واحد باشد. مترجم: ادامه متن. زیرا در یک سو ماهیت واحد را خواهیم داشت و در سوی دیگر واحد را، و همان استدلال در این مورد نیز معتبر خواهد بود. پانویس: یعنی اگر واحد و ماهیت واحد غیر از یکدیگر باشند، ماهیت واحد غیر از ماهیت واحد خواهد بود. راست. ادامه متن. پس روشن است که هر شیئی نخستین و قائم به ذات با ماهیتش یک و همان است. ایرادهای سوفسطائیان بر این سخن و همچنین این سؤال که آیا سقراط و ماهیت سقراط یکیست، با استدلالی که کردیم از میان برداشته می شوند، زیرا فرقی نمی کند که سؤال از کدام دیدگاه مطرح شود و از کدام دیدگاه به آن جواب داده شود. بدین ترتیب معلوم کردیم که شیء و ماهیتش به چه معنی عین یکدیگرند و به چه معنی چنین نیستند. صفحه 275. فصل هفتم: تحقیق درباره کون به سبب طبیعت و کون به سبب صنعت و کون به سبب اتفاق. اشیایی که می شوند بعضی به سبب طبیعت می شوند و بعضی به سبب صناعت و بعضی به سبب اتفاق، ولی هرچه می شود به سبب چیزی می شود و از چیزی می شود و چیزی می شود. پانویس: غرض ارسطو اثبات این نکته است که صورت کائن نمی شود. او از این امر برای روشن کردن این مطلب استفاده خواهد کرد که آیا صور طبیعی ممکن است چنان که افلاطون می گوید بدون ماده وجود داشته باشند؟ ارسطو برای اثبات اینکه صورت متکون نمی شود نشان می دهد که کون همیشه مستلزم وجود قبلی ماده است، اما از اینکه کون به سبب طبیعت باشد یا به سبب صناعت یا به سبب اتفاق و به خودی خود. از این حکم این نتیجه به دست می آید که اگر صورت کائن شود باید از موضوعی یا مایعی کائن شود و این سلسله تا لایتناهی ادامه خواهد یافت. راست. ادامه متن. و این چیز تحت هر یک از مقوله ها ممکن است قرار داشته باشد، یا جوهر می شود یا کم می شود یا کیف یا کجا. پانویس: مقایسه کنید با سماع طبیعی ارسطو 226 آ. مترجم: ادامه متن. کون طبیعی کون چیزهایی است که به سبب طبیعت می شوند. آنچه شیء از آن می شود همان است که مادهش می نامیم، و آنچه شیء به سبب آن می شود چیزی است که به طبیعت وجود دارد، و شیئی که می شود یا انسان است یا گیاه یا شیئی دیگر از این قبیل که ما جوهر به معنی حقیقی می نامیم. اما همه اشیایی که کائن می شوند خواه مولود طبیعت باشند و خواه مولود صنعت دارای ماده‌اند، زیرا هر یک از آنها این امکان و استعداد را دارد که هم بشود و هم نشود، و این امکان ماده حال در شیء است. به طور کلی همان چه اشیا از آن می شوند طبیعت است، و هم انگاره ای که اشیا مطابق آن تولید می شوند طبیعت است، زیرا آنچه تولید می شود مثلا حیوان یا گیاه دارای طبیعت است، همچنین است آنچه اشیا به سبب آن تولید می شوند، یعنی طبیعت سوری که با آنچه تولید می شود از یک نوع است ولی در موجودی دیگر است، زیرا آنچه انسان را تولید می کند انسان است. پانویس: درباره معانی مختلف اصطلاح طبیعت رجوع کنید به کتاب پنجم دلتا فصول 4 و 18 و همچنین سماع طبیعی ارسطو کتاب دوم فصل اول. مترجم: ادامه متن. موالید طبیعی بدین سان تولید می شوند. تولیدهای دیگر ساختن نامیده می شوند. هر ساختنی یا از صناعت ناشی می شود یا از قوه یا از فکر. بعضی چیزها هم به سبب اتفاق یا بخت پدید می آیند، همچنان که موالید طبیعی نیز بعضی اوقات از همین طریق به وجود می آیند، زیرا در طبیعت نیز بعضی اشیا هم از تخم پدید می آیند و هم بدون تخم. پانویس: به عقیده ارسطو ماهیان و حشرات بدین سان به وجود می آیند. تریکو. ادامه متن. در این باره در آینده سخن خواهیم گفت. به سبب صنعت چیزهایی تولید می شوند که صورتشان در نفس سانه است. مرادم از صورت ماهیت شیء و نخستین جوهر شیء است. ازداد به یک معنی دارای صورت واحدند زیرا جوهر عدم جوهر مقابل است، مثلا سلامت جوهر بیماری است، زیرا بیماری غیبت سلامت است و سلامت مفهوم موجود در نفس یا علم آن مفهوم است. پانویس ارسطو میگوید به سبب صناعت چیزهایی تولید میشوند که صورتشان در نفس صاحب صناعت است. بعد میاندیشد که پزشک همانگونه که سلامت را به وجود میآورد، بیماری را نیز میتواند به وجود آورد و با این همه نمیتوان گفت که صورت بیماری هم در نفس اوست. بیماری صورتی ندارد بلکه فقط عدم است. برای اینکه بر او اعتراض نکنند اضافه میکند که صورت به یک معنی صورت عدم است، البته فقط به یک معنی، زیرا صورت نه به سبب حضورش بلکه به سبب غیبتش بیماری را پدید می‌آورد و از این رو پزشک اگر صورت سلامت را بشناسد می‌تواند هم سلامت را به وجود آورد و هم بیماری را. راس ادامه متن. موضوع سالم از طریق این سلسله تفکر پدید می‌آید. چون سلامت این است، پس اگر بخواهیم که موضوع سالم شود، نخست باید این تحقق بیابد و حاضر باشد، مثلا حالت معتدل بدن، و اگر بخواهیم این حالت پدید آید و تحقق بیابد، گرمی باید موجود باشد و طبیب بدین نحو به تفکر ادامه می دهد تا سرانجام مطلب را به چیزی نهایی برمی گرداند که خود او می تواند تولید کند. حرکتی که از این نقطه آغاز می شود، یعنی حرکت به سوی سلامت، ساختن نامیده می شود. بنابراین به یک معنی سلامت از سلامت به وجود می آید و خانه از خانه و شیء دارای ماده از شیء بی ماده. زیرا صناعت پزشکی و صناعت معماری صورت سلامت و صورت خانه است و مراد من از جوهر بی ماده ماهیت است. مرحله ای از تولید یا حرکت تفکر نامیده می شود، مرحله ای ساختن. حرکتی که از مبدأ و صورت آغاز می شود تفکر است و حرکتی که از آخرین گام تفکر شروع می گردد ساختن نامیده می شود. هر یک از اشیاء واسطه نیز به همین سان تولید می شود. مثلا اگر می خواهیم این شخص تندرست شود، باید کاری کنیم که تنش به حالت اعتدال درآید. حالت اعتدال یعنی چه؟ یعنی فلان و فلان هنگامی تحقق می یابد که تن بیمار گرم شود. گرمی یعنی چه؟ یعنی بهمان. این بهمان بالقوه موجود است و آنچه بالقوه موجود است در اختیار پزشک قرار دارد و پزشک میتواند به آن فعلیت ببخشد. علت فاعله و مبدأ حرکت به سوی سلامت، اگر سلامت حاصل صناعت باشد، صورت موجود در نفس است. پانویس صورت سلامت موجود در نفس پزشک. تریکو ادامه متن. ولی اگر سلامت به خودی خود پیدا شود، مبدأ حرکت آن چیزی است که در ساختن از طریق صناعت عمل ساختن به معنی حقیقی از آن آغاز می‌گردد. پانویس مالشی که پزشک به منظور تولید گرمی به عمل می‌آورد تا از این طریق تعادل گرمی و سردی را، یعنی سلامت را سبب شود، ممکن است در صورتی که بیمار تن خود را بمالد به خودی خود پدید آید و این مالش در هر دو صورت علت سلامت می‌شود. تریکو ادامه متن. مثلا در معالجه نخستین گام تولید گرمی است و پزشک گرمی را از طریق مالیدن پدید می آورد. گرمی در تن یا جزء مقوم سلامت است و یا به دنبال گرمی مستقیم و بیواسطه و یا از طریق چند واسطه چیزی هم نوع آن می آید که جزئی از سلامت است و این چیز که به جزئی از سلامت تحقق می بخشد نقطه نهایی است. پانویس هم نوع یعنی تعادل گرمی و سردی. تریکو نقطه نهایی یعنی حداقل پایه ضروری است. راس ادامه متن. و در مورد خانه نیز همین آخرین چیز جزئی از خانه است، مثلا سنگ ها همچنین است در مورد سایر چیزها. از این جهت است که چنان که میگویند ممکن نیست شیئی به وجود آید اگر پیش از آن چیزی موجود نباشد. پس بدیهی است که جزئی از شیئی که به وجود می آید به حکم ضرورت باید پیش از آن موجود باشد و ماده خود چنین جزئی است، زیرا ماده در جریان تکون حاضر است و همین ماده است که شیئی می شود. پانویس در مورد سلامت گرمی نقش ماده را ایفا می کند و در مورد خانه سنگ و آجر. تریکو ادامه متن. ولی آیا ماده جزئی از قول یعنی تعریف نیز می باشد؟ بیگمان آری، زیرا ما چه چیز بودن دایره مفرقی را به دو گونه بیان می کنیم. با توجه به مادهش می گوییم مفرق است و با توجه به صورتش می گوییم فلان شکل معین است. و شکل نزدیکترین جنسی است که دایره در تحت آن قرار دارد. پس دایره مفرقی عنصر مادی را در تعریف خود دارد. درباره مبدعی که در به وجود آمدن شیعی نقش ماده را ایفا می کند، باید این توضیح را بیافزاییم که بعضی از اشیا پس از آن که به وجود آمدند، به نام ماده خود خوانده نمی شوند، بلکه به نامی مشتق از نام ماده نامیده می شوند. مثلا مجسمه را نمی گویند سنگ است، بلکه می گویند سنگی است. ولی انسان به عکس وقتی که سالم می شود، نام آن چیزی را که از آن حرکت کرده و به سلامت رسیده است به خود نمی گیرد. پانویس یعنی از بیماری، مترجم. ادامه متن. علت این امر این است که با اینکه یک شی در این حال هم از عدم خود می شود و هم از موضوع خود که ما ماده اش می نامیم، مثلا آنچه سالم می شود هم بیمار است و هم انسان، با این همه می گویند شیی از عدم خود می شود، یعنی موضوع سالم از بیمار به وجود می آید نه از انسان، و از این رو موضوع سالم را نمی گویند بیمار است، بلکه می گویند انسان است و انسان سالم است. اما در مورد اشیایی که عدمشان مبهم و بینام است، مثلا عدم شکل خاصی در مفرق یا عدم صورت خانه در سنگ و چوب، می اندیشیم که شیء از این ماده ها به وجود آمده است، همچنان که انسان سالم از بیمار پدید آمد. همان گونه که در آن مورد درباره شیعی که به وجود آمده است نمیگویند شیء فلان ماده است، در این مورد اخیر نیز مجسمه را چوب نمی نامند، بلکه با تغییری که در نام ماده می دهند می گویند چوبین یا آهنین است و نمی گویند آهن است، یا می گویند سنگی است و نمی گویند سنگ است و خانه را آجری می نامند نه آجر. چه اگر در مطلب دقتی بیشتر بکنیم، در میابیم که مطلقاً نمیتوان گفت که مجسمه از چوب پدید آمده است و خانه از آجر. زیرا وقتی که چیزی از چیزی دیگر به وجود میآید، در این چیز دیگر باید تغییری روی دهد، نه اینکه این چیز دیگر به حال خود باقی بماند. از این جهت است که هنگام سخن گفتن از آنها بدین گونه رفتار میکنیم. صفحه 280، فصل 8، دنباله تحقیق درباره کون، ماده و صورت متکون نمی شوند و تنها اشیاء مرکب متکون می شوند. گفتیم هر شیئی که به وجود می آید به سبب شیئی به وجود می آید. مرادم مبدأ تولید کننده است، یعنی چیزی که حرکت از آن آغاز می شود و از شیئی به وجود می آید. و مرادم اینجا عدم نیست بلکه ماده است، و این نکته را پیشتر شرح داده ایم. و شیئی می شود، مثلا کره یا دایره یا هر چیز اتفاقی. همان گونه که صانع موضوع را مثلا مفرق را تولید نمی کند، کره را هم او تولید نمی کند مگر به معنی عرضی، زیرا کره مفرقی یک کره است و آنچه صانع تولید می کند کره مفرقی است. ساختن یک شیء معین عبارت است از به وجود آوردن یک شیء معین از یک موضوع کلی. مرادم این است که مدور ساختن مفرق نه تولید کردن مدوری است و نه تولید کردن کره، بلکه عملی است غیر از اینها. یعنی تولید کردن شکل کره است در چیزی دیگر. چه اگر ما خود شکل و صورت را پدید می آوردیم، لازم می آمد که آن را از چیزی دیگر پدید آوریم، زیرا قبول کرده ایم که تولید از این طریق انجام پذیر است. مثلا ما کره مفرقی را بدین سان پدید می آوریم که از یک شیء یعنی مفرق، شیء یعنی کره تولید می کنیم. پس اگر خود موضوع را هم تولید می کردیم، لازم بود به همان ترتیب تولید کنیم و بدین سان جریان تولید کردن تا لایتناهی ادامه می یافت. پس روشن است که صورت یا به هر نام که شکل حاضر در اشیاء محسوس را بنامیم تولید نمی شود و برای آن جریان تولید وجود ندارد، همچنان که ماهیت نیز تولید نمی شود. زیرا ماهیت چیزی است که باید در شیء دیگر متحقق شود، خواه از طریق صناعت یا به طبیعت و یا از طریق قوه تولید. کاری که ما می کنیم این است که کره مفرقی موجود شود و آن را از مفرق و کره می سازیم. ما صورت را در این ماده متحقق می سازیم و نتیجه این عمل کره مفرقی است. اگر ماهیت کره اصلا تولید شدنی باشد، باید از شیء تولید شود. زیرا شیء تولید شده باید قابل تجزیه باشد و یک جزء باید این باشد و جزء دیگر آن، یعنی یکی باید ماده باشد و دیگری صورت. اگر کره عبارت است از شکلی که فاصله مرکزش با هر نقطه محیط برابر است، پس یک جزء آن واسطه است که شیء مصنوع در آن است و جزء دیگر چیزی است که در آن واسطه است و کل آنها شیء مصنوع است، مثلا کره مفرقی. از آنچه گفته شد روشن می شود که آنچه ما صورت یا جوهر می نامیم تولید نمی شود، بلکه آنچه تولید می شود ترکیبی از صورت و ماده است که نام خود را از صورت اخذ می کند و به همان نام صورت خوانده می شود و در هر چه به وجود می آید ماده‌ای حاضر است و یک جزء شیء ماده است و جزء دیگر صورت. پانویس: این سخن به ضرورت به این معنی نیست که ارسطو صورت را سرمدی بداند. در بعضی جاها می گوید که صورت دفعتن به وجود می آید و دفعتن از بین می رود. در یک جا هر دو شق را می پذیرد و ظاهراً معتقد است که این دو شق در مورد دو قسم صورت صادق است. صورت محض که هیچ گونه ارتباطی با ماده ندارد، مثلا خدا و عقلی که افلاک را حرکت می دهد و همچنین عقل انسانی سرمدی است. راست، ادامه متن. پس آیا در بیرون از کره های مفرد کره‌ای وجود دارد و در بیرون از آجرها خانه‌ای وجود دارد؟ اگر چنین بود هرگز یک این به وجود نمی آمد. صورت به معنی چنین است و به معنی این نیست، یعنی شیئی معین نیست، و صانع یا پدر از این چنینی تولید می کند و آنچه به دینسان تولید می شود یک این چنین است و کل این، یعنی کل مرکب از صورت و ماده. مثلا کالیاس یا سقراط مشابه این کره مفرقی معین است، ولی انسان و حیوان همانند کره مفرقی، یعنی کره مفرقی کلی است. پانویس: یعنی صانع یا پدر یک قطعه ماده محض را به یک قطعه ماده متعین مبدل می سازد. راست، ادامه متن. پس روشن است که علیت ایده ها که بعضی کسان عادت دارند که برای ایده ها قائل باشند، اگر هم فرض کنیم که ایده ها جدا از اشیاء مفرد وجود دارند، برای کون و برای جواهر بیفایده است و ایده ها لااقل از این جهت لازم نیست جواهر مستقل و قائم به ذات باشند. حتی در بعضی موارد کاملا پیداست که تولید کننده و تولید شده از یک نوعند، ولی تولید کننده عین مولود نیست و آن دو چیزی واحد نیستند، اما از لحاظ صورت با مولود یک و همان است و این را در مولودهای طبیعی عیان میتوان دید، چنان که مثلا انسان انسان تولید میکند مگر آنکه امری برخلاف طبیعت روی دهد، مثلا آنجا که اسب استر تولید کند. ولی حتی در این مورد نیز قانون تولید همان است، زیرا آنچه تولید میشود مطابق چیزی است که اسب و خر در آن مشترکند و این چیز جنسی بینام است که به هر دو شباهت دارد و به راستی میانگینی میان آن دوست، یعنی چیزی شبیه استر است. از این رو هیچ ضرورتی نیست بر این که وجود ایده ای را به عنوان انگاره بپذیریم، زیرا چون این انگاره ای اگر لازم بود بیش از همه در موالید طبیعی مورد پیدا می کرد، زیرا اینها بیش از همه چیز دیگر جوهرند، بلکه وجود تولید کننده کافی است برای اینکه مولود تولید شود و صورت در ماده تحقق بیابد و کل انزمامی، یعنی این گونه صورت در این گوشت و این استخوان‌ها کالیاس و سقراط است و این دو با اینکه از حیث ماده با هم فرق دارند از حیث صورت یک و همانند، زیرا صورتشان تجزیه ناپذیر است. صفحه 283، فصل نهم، خاتمه تحقیق درباره کون. ممکن است این سوال پیش آید که چگونه است که بعضی چیزها هم از طریق صناعت پدید می آیند و هم به سبب اتفاق و به خودی خود مانند سلامت، ولی بعضی دیگر چنین نیستند مانند خانه. علت آن است که ماده که در تولید موالید صنعت بر تکون حاکم است و جزئی از مولود در آن حاضر است، در پاره ای از موارد بعضی از آن به نوعی است که خود را به حرکت می تواند آورد، ولی بعضی ماده دیگر چنین نیست و از نوع اول نیز بعضی می تواند خود را به نحوی معین که لازم است حرکت دهد، ولی بعضی دیگر از این کار ناتوان است، زیرا بسیاری از چیزها اصولاً قادرند که خود را حرکت دهند، ولی نمی توانند خود را به نحوی معین حرکت دهند و مثلا برقصند. اشیایی که مادهشان از این نوع است مانند سنگ نمی توانند به نحوی که لازم است حرکت کنند مگر آنکه چیزی دیگر آنها را حرکت دهد، ولی به نحوی دیگر می توانند به خودی خود حرکت کنند و آتش نیز چنین است. پانویس: سنگ ممکن است به خودی خود بیفتد، ولی ممکن نیست خود را در وضعی قرار دهد که دیواری پدید آید. آتش نیز می تواند به خودی خود به سوی بالا حرکت کند، ولی نمی تواند طوری حرکت کند که مثلا فلز زیرا گرم کند. راست، ادامه متن. از این رو بعضی اشیاء نمی توانند بدون انسان که صاحب صناعت ساختن آنهاست به وجود آیند، ولی بعضی دیگر می توانند بدون مداخله انسان به وجود آیند، زیرا شیئی که از نوع اخیر است به نیروی چیزی به حرکت آورده می شود که هرچند صاحب صناعت نیست، ولی یا خود خود را متحرک می تواند ساخت، یا به نیروی چیزی دیگر که صاحب صناعت نیست به حرکت می آید، و یا به نیروی جزئی از شیء مولود که از پیش موجود و حاضر است. از آنچه گفتیم این نکته نیز روشن می شود که به یک معنی هر شیء مولود صناعت از شیئی به وجود می آید که با آن اشتراک در اسم دارد، همچنان که موالید طبیعت نیز به انسان پدید می آیند، یا به بیانی دقیق تر از جزئی از خود خیش پدید می آید که با خود آن هم نام است. مثلا خانه از خانه پدید می آید که در نفس است، زیرا صناعت معماری صورت خانه است، و یا از شیئی که حاوی جزئی از خود آن، یعنی جزئی از خود مولود است، پدید می آید. پانویس مثلا سلامت از گرمی که جزئی از سلامت است به وجود می آید. تریکو. ادامه متن. البته باید اشیایی را که بالعرض به وجود می آیند از این قاعده مستثنا دانست، زیرا سبب پیدایش یک مولود به خودی خود جزئی از مولود است. پانویس مثال برای تولید بالعرض این است که معمار فقط خانه نسازد، بلکه خانه‌ای بسازد که برای ساکنین آن مطبوع یا نامطبوع باشد. راست، ادامه متن. گرمی موجود در حرکت و مالیدن سبب پیدایش گرمی در بدن می شود و این گرمی یا سلامت است یا جزئی از سلامت و یا به دنبال آن جزئی از سلامت یا خود سلامت می رسد. از این روست که می گویند گرمی موجود در حرکت دست، یعنی در مالیدن، علت سلامت است، زیرا علت پیدایش چیزی است که سلامت به عنوان نتیجه با آن پیوسته است. از این رو همچنان که در قیاسات می توان دید جوهر مبدا و آغاز همه چیز است، هر قیاسی با ماهیت آغاز می شود، یعنی با اینکه فلان چیز چیست، و اینک می بینیم که جریان تولید نیز با همان آغاز می گردد. پانویس همچنان که قیاس برهانی با اعلام تعلق خاصیتی به یک موضوع از جهت ماهیت موضوع آغاز می شود، در تولید نیز شیئی که تولید می شود از ماهیت خودش برمی آید، و این قاعده در مورد هر سه قسم تولید اعم از طبیعی و صناعی و اتفاقی صادق است، زیرا در تولید طبیعی ماهیت نوعی پدر که با ماهیت فرزند یک و همان است فرزند را تولید می کند، و در تولید صناعی ماهیت شیء مولود که در ذهن معمار است علت تولید است، و در تولید اتفاقی و به خودی خود مثلا گرمی که علت تولید سلامت است ماهیت چیزی است که سلامت جلوه آن است. راست، ادامه متن. اشیایی هم که مولود طبیعتاً به همین نحو، یعنی مانند موالید صنعت به وجود می آیند، زیرا بذر شیء طبیعی را همانگونه تولید می کند که صانع شیء مصنوع را، و بذر به طور کلی نقش صانع را ایفا می کند، زیرا صورت را بالقوه در خود دارد، و آنچه بذر از آن می آید به یک معنی همنام شیئی است که از بذر تولید می شود. البته این امر به معنای خاص چنین است، زیرا نباید انتظار داشت که همنامی در همه موارد بدانگونه کامل باشد که در مورد تولید شدن انسان از انسان صادق است، زیرا زن نیز از مرد تولید می شود. استثناء از این قاعده آنجاست که شیء مولود موجودی است که صورتی ناقص دارد، و به علت همین نقص است که استر تولید نمی کند. اشیاء طبیعی که مانند موالید صناعت که پیشتر دیدیم ممکن است به خودی خود به وجود آیند، اشیایی هستند که مادهشان می تواند به خودی خود همانگونه حرکت کند که معمولاً بذر آن را حرکت می دهد. اشیایی که دارای چنین ماده‌ای نیستند نمی توانند به وجود آیند مگر آنکه تولید کنندگانشان آنها را تولید کنند. ولی حاصل این استدلال این نیست که تنها صورت جوهر کائن نمی شود، بلکه این سخن در مورد همه اجناس نخستین مانند کم و کیف و مقوله های دیگر نیز صادق است، همان گونه که آنچه به وجود می آید کره مفرقی است، نه کره و نه مفرق، و همچنین هنگامی که مفرق به وجود می آید، مولود شیعی انزمامی مرکب از ماده و صورت است، نه ماده یا صورت، زیرا ماده و صورت همیشه باید از پیش موجود باشند. همین حکم چه در مورد جوهر و چه در مورد کم و کیف و مقولات دیگر نیز صادق است، زیرا آنچه به وجود می آید کمیت نیست، بلکه چوبی یا حیوانی با این اندازه معین است، کمیت. اما ویژگی خاص جوهر اینجاست که از پیش باید جوهر کاملی بالفعل موجود باشد تا جوهر را تولید کند. مثلا برای اینکه حیوانی تولید شود باید از پیش حیوانی موجود باشد. ولی در مورد کمیت و کیفیت، وجود قبلی کمیت و کیفیت بالفعل لازم نیست، بلکه وجود بالقوه آنها کافی است. صفحه 287، فصل دهم، اجزاء صورت یگان اجزاء تعریفند. پانویس در این فصل که دنبالی فصلهای 4 تا 6 است، ارسطو دو مسئله را به میان می آورد. اولاً آیا تعریف کل حاوی تعریف اجزاست؟ ثانیاً آیا اجزا مقدم بر کلند؟ تریکو. ادامه متن. چون هر تعریف ماهیت یک قول است و هر قول دارای اجزاست، پانویس یعنی جنس و فصل، تریکو. ادامه متن. و چون نسبت قول به شیء همانند نسبت اجزاء قول به اجزاء شیء است، این سوال پیش می آید که آیا قول اجزا باید در قول کل حاضر باشند یا نه؟ در بعضی موارد چنین می نماید که قول اجزا در قول کل حاضر است، ولی در برخی موارد چنین نیست، زیرا قول دایره حاوی قول یکایک اجزاء دایره نیست، ولی قول هجاها حاوی قول حروف است، در حالی که دایره همان گونه به اجزاء دایره تقسیم می شود که هجا به حروف. به علاوه اگر اجزا مقدم بر کلند و اگر زاویه حاده جزئی از زاویه قائمه است و انگشت جزئی از حیوان، پس زاویه حاده مقدم بر قائمه خواهد بود و انگشت مقدم بر حیوان. اما با این همه چنین می نماید که حیوان و زاویه قائمه مقدمند، هم از حیث قول، زیرا اجزای آنها از طریق آنها تعریف می شوند، و هم و از این جهت که آنها بدون اجزا می توانند موجود باشند. شاید لازم باشد بگوییم که جزء در معانی مختلف به کار می رود و یکی از این معانی دلالت به چیزی دارد که کمیت شیء را می سنجد. پانویس مثلا 3-9 را می سنجد. مترجم ادامه متن. ولی این مطلب را فعلا به یک سو می نهیم و می خواهیم تحقیق کنیم که اجزاء تشکیل دهنده جوهر کدامند. اگر اولا ماده هست و ثانیاً صورت و ثالثاً آنچه از ترکیب آن دو پدید آمده است، و اگر هم ماده جوهر است و هم صورت و هم آنچه از ترکیب آنها پدید آمده، پس ماده به یک معنی جزء شیء است. پانویس یعنی وقتی که ماده جزء شیء مرکب است. اگر جوهر به معنی صورت در نظر گرفته شود، ماده جزء عناصر مقوم جوهر نخواهد بود و اجزاء صورت فقط عبارت خواهند بود از جنس و فصل، تریکو. ادامه متن. در حالی که به معنی دیگر جزء شیء نیست، بلکه اجزاء شیء عبارت از عناصری هستند که قول صورت از آنها تشکیل می‌یابد. مثلا گوشت جزء مقعری نیست، زیرا گوشت ماده‌ای است که مقعری در آن متحقق می‌شود، بلکه گوشت جزء افتس است. پانویس افتس شیء مرکب است، در صورتی که مقعری صورت است، تریکو. ادامه متن. همچنین مفرق جزئی از کل مجسمه انزمامی است، ولی جزء مجسمه اگر مجسمه را به معنی صورت مجسمه به کار ببریم نیست، زیرا صورت یا شیء دارنده صورت را می توان آن شیء نامید، ولی عنصر مادی را به تنهایی هرگز نباید آن شیء نامید. از این روست که قول دایره حاوی اجزاء دایره نیست، در حالی که قول هجا حاوی قول حروف است، زیرا حروف اجزاء قول صورت هجا هستند، نه ماده هجا. ولی اجزاء دایره اجزا به معنی ماده اند که صورت به آن افزوده می شود، هرچند آن زمان که گردی یعنی صورت دایره در مفرق متحقق شده است، اجزاء دایره به صورت نزدیک ترند تا مفرق به صورت. پانویس اجزای دایره به عنوان ماده معقول بیشتر به صورت دایره نزدیکند تا مفرق که ماده محسوس است. تریکو ادامه متن. ولی به یک معنی هر قسمی از حروف هجا نیز در قول هجا حاضر نیستند. مثلا حروف معین نقش بسته در موم یا حروف سخن در هوا، زیرا اینها اجزای هجا به معنی ماده محسوس می باشند. اگر خط وقتی که به دو بخش تقسیمش می کنند از میان می رود و دو نصف به جای آن می ماند و اگر انسان وقتی که به استخوان و گوشت و پی تقسیمش می کنند از میان می رود، این بدین معنی نیست که خط و انسان از این چیزها به عنوان اجزای ماهیتشان تشکیل یافتند. اینها